پاتیونمون قول دادم باشم، مگه حوا بودی که من آدم باشم. بغض من باروت خنده ها که بیت اش دلگرمیمه اش سرگرمیت تا تن خط یادمه قول دادم باشم، مگه حوا بودی که من آدم
رضا صادقی براتون خوند، امیدوارم که لذت برده باشید. سامانه پیام کوتاه 30094 رو لطفاً فراموش نکنید. با صبح نو تهران نو در ارتباط باشید. بخش ورزشی تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. شما اگه نکته‌ای داشتید میتونید از طریق 30094 که عرض کردم در رابطه با این بخش مطرح کنید. تا چند لحظه دیگه شهرام نوروزی در کنار ما خواهد بود. سلام آقای نوروزی، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار از ارجمندم جناب محمد حسین امیدی نازنین، از شنونده. ان شاء الله که همه از صبح خوبی رو آغاز کرده باشن. خوب امروزم خدمتتون هستیم. نکاتی رو عرض کنم برگرفته از بازی پایانی جام جهانی 2026 و یک سری از رفتارها، یا بهتر بگم سوء رفتارهایی که آرژانتینی‌ها از خودشون نشون دادن، که همین هم حساسیت برانگیز شد و مجاب کرد فیفا و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فیفا رو که ورود کنه و یک سری تحقیقات کاملی رو در دستور کار قرار بده تا تصمیم بگیره در خصوص این رفتارها. بخش از رفتارها رو قطعا شما وزن شنونده میدونید که منظور من چه رفتارهایی است. اون رفتارهایی که در طول در واقع مسابقه رقم خورد از سوی آرژانتینی‌ها در برخورد با بازیکنان اسپانیا، به ویژه بعد از اینکه قهرمانی اسپانیا مسجل شد و یه جورایی جشن قهرمانی داشتن میگرفتن، درگیری های ایجاد شد. در رأس این درگیری ها بازیکنی مثل فارادرس حضور داشت، یکی دو نفر از مهره های تیم ملی آرژانتین هم. به همچنین و از همه مهمتر که حالا حساسیت ایجاد کرده، اون نحوه پشت کردن به سکوی قهرمانی تیم اسپانیا هست. اگر عزیزان تصاویر رو ملاحظه کرده باشن و دقت کرده باشن، یک جایی هستش که بازیکنان آرژانتین رو به طرفدارای خودشون پشت به سکو در واقع دارن به ابراز احساسات طرفداران آرژانتین پاسخ میدن و همه اینها نکاتیه که مورد سوال و پرسش کمیته انضباطی فیفا قرار خواهد گرفت. اینم آخرین حاشیه از رقابت جام جهانی که گفتم خدمتتون عرض کنم. اما سریع هم بزنیم به رقابت‌های تکواندوی بین المللی کره جنوبی که داره برگزار میشه این روزا در شهر چانچون این کشور. و خوشبختانه روز گذشته بچه‌های ما در تکواندوی مردان فوق‌العاده عمل کردن و موفق شدن که 5 طلا و 2 برنز به دست بیارن، که نفراتی مثل یاسین ولیزاده، مثل آریان سلیمی، محمد حسین یزدانی، مهدی حاج موسایی و ابوالفضل زندی نفرات برتر ما و طلایی های ما بودن. ضمن اینکه علی نجفی و امیر سینا بختیاری هم مدال برنز رو به دست آوردن، در جایگاه سوم قرار گرفتن. برترین سرمربی مسابقات در بخش مردان پیام خانلرخانی شد و فنی‌ترین تکواندوکا هم مهدی حاجی موسایی. امروز و تقریبا از ساعتی قبل هم رقابت‌ها در بخش بانوان آغاز شده که حالا باید منتظر باشیم ببینیم شاگردان محروز سایی چه نتیجه‌ای رو خواهند گرفت. اما انتخابات فدراسیون نابینایان و کمبینایان کشورمون هم روز گذشته برگزار شد، در حالی که از قبل 15 نامزد خودشون رو برای رقابت آماده کرده بودن و به هر حال برای تصدی فدراسیون به مدت 4 سال آینده. خب تعدادی از اونها کنارگیری کردن و خدمت شما عرض کنم که 2 نفر به دور دوم انتخابات کارشون کشید و در نهایت سید حسن طباطبایی که عزیزان علاقمند ورزش میدونن رئیس فدراسیون سابق کاراته بود، ایشون شدن رئیس جدید فدراسیون نابینایان و کمبینایان که در دور دوم با یک رقابتی که 28 رای به سود سید حسن طباطبایی و 20 رای به سود در واقع رقیب ایشون بود، در نهایت آقای طباطبایی این سمت انتخاب شد. خبری هم خدمتون عرض کنم از هندبال، داریم که هندبال جوانان کشورمون روز گذشته بازی حساس و نزدیک رقابت خودش رو 28-27 تیم ژاپن واگذار کرد و حالا امروز در صورتی که بتونه هند رو ببره میتونه به عنوان یکی از سه تیم برتر رو یه مرحله بعد بشه، رقابتی که جنبه انتخابی رقابت‌های جهانی رو هم خواهد داشت. خیلی ممنون، متشکرم. اگر نکته سوالی دارید ما هم در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده خواهم.
زنده باشید، خیلی ممنونم شهرام خان نوروزی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تو خندت حس بارانن برام، حواست نین که شد شهر چراغانن برام، حواست ما بدون شما با تو روزم همه
متشکرم از اینکه انتخابتون موج اف ام ردیف 94 صبح نو تهران نوست. اجازه بدید یه نگاه بندازیم به سامانه پیام کوتاه. نوشتن ای کاش زمان بنزین زدن دقت کنیم که روی زمین نریزه بنزین، باک اونقدر پر میکنن بعضی هایی که کلی هدر رفت داریم همینجوری در روز. حالا کاوه گفته 1000 لیتر بنزین همینجوری هر روز داره روی زمین ریخته میشه، شاید بیشتر هم باشه واقعا اگه توجه نکنیم به این موضوع مهم. الان فکر کنم خیلی هوشیارتر شدن در رابطه با این موضوع، پیشترها زیاد اتفاق میافتاد. حالا اون محدودیت سوختگیری هم نمیدونم الان وجود داره یا نه، یه برهی برش داشتن و اینکه هنوز اعمال شده یا خیر اون رو هم مطلع نیستم، ولی به صورتی بود که باک تقریبا پر نمی شد، اونقدری نگرانی وجود نداشت از بابتی که کاوه
راجبش حرف زده. نوشتن هر سه مورد میتونه مؤثر باشه در خصوص سوالتون خانم پازوکی؟ بله میتونن هر سه مؤثر باشن، اما کدام بیشتر مؤثره خانم پازوکی از بین گزینه‌هایی که اعلام شد؟ بفهمین کدام یک میتونه مؤثرتر باشه در کاهش مصرف سوخت. منتظر شما هستیم. سامانه پیام کوتاه 3094. سوال من تکرار میکنم، به نظرتون کدام اقدام در سفرهای روزانه شهری بیشترین تأثیر رو در کاهش مصرف بنزین داره؟ گزینه یک، تنظیم باد لاستیک ها به صورت منظم. گزینه دو، رانندگی با سرعت و شتاب یک نواخت. و گزینه سه، روشن گذاشتن خودرو هنگام توقف های چند دقیقه ای. منتظرتون هستیم. اما در ادامه صبح نو تهران نو تا لحظات دیگر مهمان ارجمندی همراه ما خواهند بود و باشون گفتگو میکنیم. امیر سرتیب دوم خلبان، رضا رمضانی، خلبان پیشکسوت دوران دفاع مقدس همراه ما هستند. سلام عرض میکنم امیر خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام، روز شما بخیر، روز شنوندگان محترم عزیز من هم بخیر باشه انشالله.
زنده باشید، خیلی متشکرم در کنار ما هستید. امروز در تقویم کشورمون سال روز شهادت خلبان شهید عباس دوران به عنوان روز خلبان نامگذاری شده، روزی برای قدردانی از مردانی که بسیار تلاش کردند در برهه‌های گوناگون، به خصوص در سالهای دفاع مقدس و البته پس از اون، برای دفاع از کشورمون، برای امنیت بیشتر سرزمینمون، و خب مسئولیت‌های دشوار و حساسی رو بر عهده داشتن. خوشحالیم که به این مناسبت در خدمت شما هستیم از خلبانان پیشکسوت سرزمینمون. متشکرم از اینکه همراهی میکنید. روز خلبان برای جنابالی که سالها در کابین هواپیما از کشور دفاع کردید چه معنایی داره امیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضورتون که خب این باعث افتخار هست که ما در دورانی خدمت کردیم که کشورمون مورد هجمه دشمن اصلی قرار گرفته بود و این بزرگترین افتخاره. و ضمن اینکه این مطلب همطور که می‌فرمایید و این نامگذاری و این ارزش‌گذاری برای به خصوص شهدای ما و بزرگان ما که در دوران دفاع مقدس جان فشانی کردن، این نقش مردم رو نشون میده و قدردانی مردم برای ما بسیار اهمیت داره که یادشون هست و یادشون نمیره بزرگان و کسانی که در راه دین و اسلام خودشون، در راه مملکت خودشون جان فشانی کردن.
و از جمله همین افراد شهید عباس دوران بودن. چه جایگاهی در میان خلبانان نیروی هوایی دارن شهید عباس دوران و چرا نامشون تا این اندازه ماندگار شده به نظر شما؟
ما همیشه وقتی صحبت میگیم میگیم که دوران ها حالا شهید دوران به دلیل اینکه اون ماموریت خاص رو انجام دادن، به اصطلاح در حقیقت اسمشون به یادگار مونده، ولی ما دوران ها داشتیم، محققی ها داشتیم، اسکندری ها داشتیم، عبدستانی ها داشتیم، بابایی ها داشتیم، منصور آزاد ها داشتیم، چنگیز سپهر ها داشتیم، که اینها هر کدوم اگر برگردیم و ماموریت های خاصی که به خصوص انجام دادن ببینیم، ببینیم که چه ورق زرینی، یعنی چه نقطه عطفی در دوران دفاع مقدس بودن. حالا اگر فرصتی بود من خیلی کوتاه ماموریت اون بزرگوار رو به اصطلاح تشریح میکنم خدمت.
خیلی خوشحال میشیم بشنویم. مرور خاطره‌ای هم میتونه باشه در صبح نو تهران و توسط جناب علی. بفرمایید.
مصادر هستید که سال 61 یک نقطه عطفی در تاریخ دوران دفاع مقدس هست. ما عملیات‌های موفق خیلی خوبی رو به دلیل اون دانش نهفته‌ای که در ارتش بود در حقیقت و با وجود بزرگان مثل شهید صیاد و بسیار دیگر از عزیزانی که در کنار ایشون بودن، بعد از اینکه در سال اول در حقیقت موقعیت دشمن رو تثبیت کردن که نتونن بیان جلوتر از عملیات طریق القدس در سال 60 گرفته و بعد فتح المبین و بیت المقدس، دیگه دشمن رو در حقیقت به نوعی از خاک که مقدس کشورمون بیرون کردن. و اون هدفی که صدام برای خودش پیش بینی کرده بود که بیاد یک هفته خوزستان رو بگیره و بعد بیاد در تهران صحبت بکنه و اون امتیازاتی رو که میخواست بگیره و اون دایه رهبری عرب رو بعد از ناصر برای خودش رقم بزنه، در حقیقت این از بین رفته بود. صدام به دنبال یک کسب یک وجهه سیاسی برای خودش بود در سال 61، چون خرمشهر آزاد شده بود، جایی نبود که بخواد در حقیقت پروپاگاندا بکنه، تبلیغ بکنه. این بود که به فکر یک کار سیاسی افتاد و قرار بود که کنفرانس غیر متعهدها رو در بغداد تشکیل بده و نامه هست از آقای ولایتی که اون موقع وزیر خارجه بودن، نامه رو می‌نویسن به رئیس جمهور وقت که تمام این عین مضمون نامه است، تمام کوشش‌های ما برای جلوگیری از برگزاری کنفرانس غیر متعهدها در بغداد به نتیجه نرسیده است و همکنون کشورها در حال اعزام نمایندگان خودشون به بغداد برای پیشبینی و محلها و مسائل خاص خودشون هست. و اونجا اشاره میکنه که تنها یک راهکار نظامی میتواند در افرادی، چرا؟ چون بغداد رو اعلام کرده بود که گنبد آهنین داره و واقعا همین چنین کار کرده بود، یعنی لایه های مختلف پدافندی از ما میگیم ارتفاع پایین تا متوسط که هواپیماهای مختلف رو که بغداد امن، هیچ مشکلی نداره. این موقعی که به نیروی هوایی، یعنی در حقیقت به ارتش اعلام میکنن یا مثلا نیروهای مسلح، میبینن که هیچ نیروی امکان این که بتواند در این مقطع، در این مقطع خاص بغداد رو راهم بکنه امکان وجود نداره. یعنی فرض بگیر شما گروه های چریکی یا گروه های کماندویی نمیتونستن برن اونجا، مسائل خاص خرابکاری حرفا پیش میومد. نیروی زمینی فرق نمیکنه چه ارتش یا سپاه، امکان پیشروی هر اینا سردار رضایی خودشون در کتاب تاریخ جنگش رو مینویسن که امکان عبور از در حقیقت از قصر شیرین به سمت بغداد وجود نشون، از همون اول سه تا لشکرش خوابونده بود که یه وقت ایران نخواد به اونجا حمله بکنه. اینه که تنها هواپیما، اون موقع هم که ما موشک نداشتیم، خدا رحمت کنه شهید تهران مقدم و دیگران که این افتخار رو برای نیروهای مسلح ما الان آفریدن که ما میتونیم دفاع بکنیم از این طریق، ما اون موشک زمین به زمین هم با این برد نداشتیم. این بود که تنها هواپیما میتونست که این کار رو بکنه. خب اینو به نیروی هوایی ابلاغ میکنن، نیروی هوایی هم میاد یک کار کمی رو، چون خیلی صحبت آقا مثلا 20 هواپیما دلیل نداره، کار کمی رو به کیفی تبدیل میکنن، میان بهترین خلبان هایی که در اون دوره داشتن مثل محمود اسکندری که خودش لیدر دوم دسته حمله به ایسه بوده، خودش تو عملیات بیت المقدس اون پل معروف رو در غرب اربن رو در حقیقت زده بود و زیر پل زیر چه و اون 11 هزار اسیر رو باور کنید که در خاتمه جنگ در حقیقت چون راهی نداشتن که فرار کنن اونجا اصلا مسببش همین حمله هواپیما به هر حال. یا شهید دوران، شهید دوران کسی بود که براش جایزه گذاشته بود صدام، اینها رو انتخاب گران به سه هواپیما که برون مأموریت رو انجام بدن، در حقیقت دو تا اصلی و یکی هم رزرو. منصور کاظمی هم که خود انشالله شون رو سلامت بداره، خلبان دوم شهید دوران بوده، میگه ما وقتی که از مرز عبور کردیم برای ما فرش قرمز انداخته بودن، یعنی منتظر ما بودن یا مثلا خبر این چیزها معمولا دیدبان های اطلاع میدونن یا رادارها میگرفتن و شروع میکردن اینها رو دارن، ولی برحال اینا خودشونو میرسونن به بغداد و روی بغداد در حقیقت میخواستن که چیکار بکنن، اینا میخواستن حضور خودشونو اعلام بکنن، سر صدا میکنن، سر صدا هواپیما با گان هواپیما با مسلسل هواپیما و باز میکنن روی بغداد و عبور میکنن، اعلامیه پخش میکنن و میرن سمت جنوب غرب بغداد جایی که پالایشگاه از دوره بوده، چه پالایشگاه رو بزنن که دود و صدای اون بتونه خبرنگارا جذب کنه و ببینن که بغداد مورد حمله قرار گرفته. منصور کاظمی میگه ما روی پالایشگاه هواپیمامون مورد اصابت قرار گرفته بود. ولی به دلیل اینکه شهید دوران گفت که ما ماموریتمون رو باید تمام کنیم و سمت راست گردش کرده بودن و اومده بودن که حالا دیگه هواپیماشون آتیشی که ایشون میگه من اصلا نمیدونم من رو آتیشی که زیر هواپیما بود و اون راکتای صندلی رو اون آتیش به اصطلاح پرت کرد بیرون یا این که شهید دوران، چون شهید دوران گفت که من به هیچ وجه در خاک دشمن به اصطلاح ایجکت نمی کنم. به هر حال مستظر هستیم که هواپیما ایشون هدایت میشه به سمت ساختمانی که قرار بوده کنفرانس. ولی مهمتر از اون کار خلبان اسکندری و ناصر باقری که امروز فکر کنم ساعت 8:30 اینها کانال 3 باقری اونجا تشریح میکنه ماموریتشون رو، برمیگردن و میان. اینا وقتی میان هواپیماشون آبکش بوده، یعنی اصلا قابل پرواز نبوده، هم خدا کمکشون میکنه هم این دلجورت داشته گفتن دیگه به هر حال میریم. چرا؟ این خیلی مهم بوده. اگر هواپیمای دوم هم در خاک عراق سقوط میکرد، اون موقع صدام در حقیقت میگفت که هر هواپیما بیاد من اینجا میذارم و اینجا ناامنه دیگه، یعنی همچین چیزی رو ثابت میکرد. وقتی میشینن توی همدان نمیتونن بگن 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا ترکش، یعنی بگن بی نهایت ترکش. این هواپیما در حقیقت سوراخ سوراخ بوده، ولی اینها هواپیما رو میارن و در همدان مینشونه و میدونن که کنفرانس هم از اونجا کنسل میشه و اون آرزوی صدام هم به گور میره که کنفرانس در بغداد و بتونه برای خودش یه وجهه سیاسی تشکیل بده. و این ماموریت صرفا فقط از قدرت هوایی هواپیما قابل انجام بوده، یعنی نقش قدرت هوایی در دوران دفاع مقدس، در روزهای اول جنگ، در مثل الان که جنگ نفت کشها هست یا در حقیقت مسئله نفت و اینها هست، که اون حفاظت و حراستی که نیروی هوایی از بالا و نیروی دریایی عزیز ما از زمین کشتی ها رو اسکورت میکردن تا بندر امام تا خارک و از اونجا دوباره برگشتشون رو هدایت میکردن و این سیانت رو در خلیج فارس احراز میکردن، در حقیقت این مسائلی است ماندگار. حالا در این فرصت کمی که شما دارید و ممکنه شنوندگان عزیز ما وقت مسائل نباشه، برحال از طریق قدرت هوایی و خلبانهای نیروی هوایی در اون دوران طلایی در حقیقت دفاع مقدس انجام گرفت.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا رو، به خصوص شهدای نیروی هوایی. خیلی دوستتون دارن مردم، خیلی با ارزش اقداماتی که نیروی هوایی در طول سالیان انجام داده برای دفاع از این آب و خاک و همچنان هم تداوم داره. و باز هم یاد می‌کنیم از شهید عباس دوران که از جانفشانیشون چقدر شیوا صحبت کردید، سخن گفتید و خوشحالیم که در کنار ما بودید امیر در این روز بزرگ برای همه خلبانان، روز خلبان. امیر سرتیپ دوم خلبان رضا رمضانی، متشکرم از همراهیتون و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید. برای مردم عزیزمون که قدردان هستن، قدردان نیروهای رزمنده خودشون هستن، به خصوص در این روزهای خاص، در حقیقت آرزوی سلامتی و موفقیت.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
ارتشی هم دفاع بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا ما رایی میاریم، خسرای مظلوم نفس مظلوم دادیم، کربلا کربلا ما رایی میاریم، کربلا کربلا ما رایی میاریم، کربلا کربلا ما رایی میاریم.
خسرای بهترین درود سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید و آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارن از حق و اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنن، پاسداران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارالها این انسان های به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار.
در حزب اسلامی و یاران دادیم هفتاد و دو سردار هفتم دل دادیم بهشتی مفتح مظهری ها دادیم مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم تصدیق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم منتظر محمد اندرگو ها دادیم کربلا کربلا ما داریم خودی هاشمی فولادون ها دادیم عربی با کمران جهان آرا دادیم نام جو پکوری اللهی سرانی ها دادیم شیرودی شریعت عباس دونگان دادیم نزدیک دجله کربلا ما جوون ها دادیم پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم کربلا کربلا.
صدای شهر
به نام پروردگار راهگشا. خانم آقایان، شنوندگان گرامی، سلام بر شما، صبح شما بخیر. خوش آمدید به صدای شهر رادیو تهران در روز سه‌شنبه، سیومین روز از تابستان. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. ما تا ساعت 10 صبح به فواصل به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
FM 94 AM 1332 رسانه‌ای به وسعت یک شهر، شهری به اعتبار پایتختی به قدمت خاطر تهران. لحظه به لحظه با رویدادهای شهر تهران. صدای شهر.
همین ابتدا میخواییم از آب و هوای شهر تهران و البته بزرگتر استان تهران با خبر باشیم. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی، سلام، صبح بخیر. خانم گودرزی، من به شما سلام میکنم. صدای من رو دریافت میکنید؟
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم رستگار دوست و همچنین یه سلامی میشنیم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمتتونم
خانم. چه خبر از آب و هوای استان و شهر تهران؟
خواهش میکنم. ببینید خدا رو شکر با اون تغییرات جریان ها دیگه دماغ ها رو به خنک‌تر شدن.
خدا رو شکر.
ماندگاری هوای گرم و ته روزهای گذشته داشتیم که واقعا دیگه
طاقت فرسا ولی.
احساس میکردیم که دیگه واقعا خیلی کلافه کننده شده، ولی از امروز دیگه هوا خنک‌تر میشه. دیروز ایستگاه مهرآباد دمای 39 درجه رو ثبت کرده، امروز دیگه به 37 درجه میرسه، تقریبا 2 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر میشه. چهارشنبه مثلا 36 و بعد پنجشنبه حتی 35 درجه هم میشه تهران. زمین که باید بگم که یه بارش‌های پراکنده هم رو ارتفاعات البرز میشه گفتش که برای امشب رخ میده. البته مناطق کوهستانی استان تهران یه حالا مثل آبنی، دماوند، دیگه فیروزکوه، اینا جایی هستن که امشب انتظار داریم که علاوه بر باد و گرد و خاک یه بارش پراکنده هم داشته باشن. سایر مناطق استان تهران دیگه باد و گرد و خاک رو داره. همین باد و گرد و خاک سبب میشه که کاهش دید رو داشته باشیم و اینکه کاهش کیفیت هوا رو باید داشته باشیم. شاخص رو که من نگاه می کنم الان در حال حاضر عدد 169 رو نشون میده. طی 24 ساعت گذشته عدد 141 میانگینش، هر دو دیگه بالای 100 و شرایط ناسالم هستش. تقریبا برای یکی دو روز آتی با توجه به باد و گرد و خاکی که هم در تهران داریم هم در استانهای همجوار داریم، این قبار یکم نزمیزانه اون از میزان کیفیت هوا کم میکنه.
بله.
و اینکه دیگه دماغ رو که باید بگم خنک‌ترین ها، خنک‌ترین های